به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. به گل طلایی چهارشنبه 18 تیر ماه سال 1399 خورشیدی خوش آمدید. با شما این تا حدود ساعت 19:30، امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. اونایی که فوتبالیان در جریان هستن که 6 سال پیش در چنین روزی یک اتفاق مهم افتاد. این که چه اتفاقی در ادامه در موردش صحبت میکنم. در مورد این اتفاق دانیال دانشور در تویتبال بیشتر توضیح میده. استعفای غیرمنتظره سرمربی جوان شهر خودروی مشهد. آقای مشتبه سراسیایی امروز بعد پایان تمرین تیمش از همه خداحافظی کرده و استعفا داده و عملا شهر خودروی ها رو وارد یه شوک غیرمنتظره کرده. اظهارات جنجالی آقای حجت نظری عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال و البته عضو شورای شهر تهران حاشیه ساز شد. امروز مدیران باشگاه پرسپولیس عنوان کردن که میخوان پیگیری حقوقی بکنن ماجرای آقای حجت نظری رو و اظهاراتی که کردن. ارتباط ما برقرار شده با آقای خواجه‌بند، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس. آقای خواجه‌بند سلام بر شما.
عزیز سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقا دقیقاً شما از کدام بخش صحبت‌های آقای حجت نظری و اظهار نظر ایشون میخواین شکایت بکنین و در موردش انقلت دارین؟
حالا چون فرمودید بخش حقوقی، خب همچون مطلبی مطرح نشد که حالا ما اعلام کرده باشیم که میخواین شکایت کنیم. بله خب مصاحبه شده که خب به دوستان توصیه میشه که حتما توی اداراتشون احتیاط کنن. باشگاه پرسپولیس
آقای اشرف، آقای خواجه‌بند، آقای اشرف مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گویا در صفحه اینستاگرام خودشون اعلام کردن و قراره که پیگیری حقوقی بکنیم.
بله اصلا میگم حقوقی به صورت رسمی موضوع اعلام نکردن.
آها.
ولی خب مصاحبه انجام شده. خب مصاحبه به نظر میاد مصاحبه مناسبی نیست، مخصوصا به شخصی که فایل حال تو این پست و مقام هستش. دوستان پاسخشون رو دادند و حتما این که توصیه می شود که اگر هم دوستان در واقع اظهار نظری می کنن حداقل اینجوری اظهار نظر نکنن، باید بدونن که جایگاه استقلال در پرسپولیس این شأنیت خاصیه و حتما با احتیاط بیشتری اظهار در واقع سخنرانی کنن.
الان شما روی کدام موضوع مسئله دارین؟ این که ایشون
نوع گفتار، حالا یه بحث این که شکایته که حالا یه بحثه، اما نوع گفتار این که حالا جام میخریم و با اسنپ میترسیم و اینا، خب عملا میگم تو این جایگاه مناسبی نیستی که نه در شأن در واقع آقایون ترسی که استقلال هستن.
سر اظهاراتشون در شورای شهر در مورد استادیوم شهید کاظمی چی؟
خب حالا اون یه بحثی دیگه از ظاهرا آقایون اظهارات در اونجا خب میتونه در واقع در با توجه به سمت یا پستی که داره صحبت هایی کرده باشه که خب ما حتما ورود نمی کنیم با اینا از جایگاه خودشون صحبت کردن، ولی در خصوص این که اون صحبت مصاحبه شو این که اون مدلی صحبت کردن خب حتما شکل خوبی نداره. در مورد شهید کاظمی هم خب اونجا توضیح داره و ما هم توضیح داریم. ناخونید پرسپولیس ما یه مجموعه درستی تری داریم که مشکل حقوقی داشت، سالها واقعا ایراد داشت. این شاید تا دو هفته پیش به عنوان دارایی مشخص پرسپولیس در واقع محاسبه نمی شد، ما اینو به عنوان دارایی نمی تونستیم ثبت کنیم چون مشکل حقوقی داشت و مشکل سختی هم بود. خب خدا رو شکر با پیگیری که انجام شد، حالا مدیر عامل هم که زحمت کشیدن، وزارت ورزش کمک بسیار زیادی کرد و مشکل حقوقی مجموعه درفشیفر حل شد خدا رو شکر و الان میتونیم به عنوان یک دارایی مشهود و دارایی غیر منقول به عنوان ثبت در دفاترمون اقدام کنیم که اتفاق بسیار بسیار خوبی بود. خب همه میدونیم که مجموعه درفشیفر از باب استقرار جغرافیایی جای خاصی هست، ارزش بسیار بسیار خوبی دارد. از طرفی خب من در مورد شهید کاظمی این توضیح کوچیک هم بدم. خب ما داریم از شهید کاظمی بهره برداری میکنیم، زمین یا عرصه شهید کاظمی وقف هست. خب از باب قیمت گذاری با توجه به وقتی بودن زمین و از طرفی چون ابنیه یا اعیانی خیلی خاصی هم نداره نمیتونه قیمت گذاری مناسب روش انجام بشه، به همین دلیل خب پیگیری شد و مجموعه دیگری به دارایی پرسپولیس اضافه شد، هرچند همچنان از شهید کاظمی بهره برداری و انتفاع صورت خواهد گرفت.
خب یه نکته ای که هست، بحث حالا شما ورزشگاه درفشیفر رو مطرح کردین. ورزشگاه درفشیفر نزدیک کمپ مرحوم ناصر حجازی باشگاه استقلال هست و از نظر مساحتی خب کمپ مرحوم ناصر حجازی بزرگتره نسبت به ورزشگاه درفشیفر. خب اینها از نظر قیمتی هم با هم دیگه تناسب ندارن. این رو شما چطور؟
درفشیفر خب از دبت خب درفشیفر میدونید که جزء مجموعه‌ای هست که خیلی ها به اسم پرسپولیس میشناسن.
بله.
سالها شون اونجا تمرین کرده بود.
کاملا.
سالها اونجا در واقع به نوعی اونجا شده حد کسی پیشد سرگفتی و خودم قائل هستیم و خیلی ها در واقع نگم درفشیفر رو به اسم پرسپولیس میشناسن. درست. با تنین خب اصلا داستان درفشیفر فرق میکنه. خب نوع ملکش، نوع در واقع اون حق حقوقی ازش متصدر است و حتی ارزش قیمت گذاری بنا کارشناسا قیمت گذاری کردن و میکنن. اما در مورد کمپ مرحوم حجازی و شهید کاظمی و شهدای گمنامی که ما دادن اینجا بحث وجود داره که من فکر می‌کنم نهایتاً در واقع این قیمت گذاری ها بکنم قیمت گذاری های برابری باشد. یعنی باز میگم ما الان درفشیفر رو داریم، شهدای گمنام هم به ما داده شد و کاظمی هم مورد بهره برداری ما قرار میگیرد. ما فقط این بحث که الان پیش اومد از باب اینکه باشگاه‌ها در شرف خصوصی سازی هستن و آقای دکتر سلطانی‌پر هم به جد واقعا شاد سه‌شنبه هفته دو روز شدیداً خودشون تو جلسات حضور پیدا میکنن، خودشون شخصا مدیریت میکنن که امکان این واگذاری و عرضه سهام در دوست مهیا بشه. یه بحث حقوقی با اینا چون باید داراییشون تعریف میشد، مجموعهایی رو به این دو تا باشگاه دادن یا حل مشکل در واقع مالکیتی کردن که ما در واقع از باب دارایی و ارزش گذاری که در واقع باید انجام بشه اون خب قیمت کارشناسی قیمت مناسبی باشه. خب پرسپولیس مجموعه دیگه ما تصور مالکیت داریم که از اون هم اتفاقی که مجموعه خیلی خوبیه. خود دفتر مرکزی باشگاه که بحث حقوقیش مطرحه.
بالاخره یه جوری باید باشگاه رو از نظر بحث مالکیتی و بحث حالا تسویه حساب بدهی ها و اینها به هر حال آماده بکنن دیگه برای ورود به بورس.
مالکیت شرایط مالی ورود به بورس و شفافیت مالی دیگه و اینکه شما
بعد 3 سال شفافیت مالی داشته باشین که این 3 سال رو قطعا نداره پشت سر هم و این یه نکته ای هست که
باید خب داریم الان خب اون حقیقتا اون موانع حل شد. ما سال گذشته سوال درجات مالون تعریف شد، سال قبلش هم تعریف شده و سال جدید هم که در شروع انجام است ما فکر میکنم اگه اشتباه نکنم
بدهی ها رو میخواین چیکار کنین؟
خب بخواین اینا هم با اینها یه شرکتی که توی تعریف میاد کار میکنه مجموعی از دارایی و دیون و مطالباتش هست دیگه. مجموعی اینا باید چیزی بزنه. بله باید خب. بدهی ها هم حتما انشالله اون
موقع تعیین تثبیت میشه. خب آقای خواجه‌وند، اصلا بحث ورود به بورس و خصوصی سازی یه داستان مجزایی میخواد، یه برنامه مجزایی میخواد که ما باید ورود بکنیم و آره این نکات رو شما هم بفرمایید و ما هم اگر نظری داریم که بتونیم اون رو اعلام بکنیم. قبل از اینکه من برم سراغ یه بحث دیگه، یه نکته ای رو داخل پرانتز خدمت شنونده های عزیز و شما و دیگر مسئولین محترمم میخوام اشاره بکنم. وقتی که در مورد بحث اولمون، وقتی که اعضای شورای شهر یا نماینده های مجلس رو ما وارد هیئت مدیره دو باشگاه پرطرفدار میکنیم، عملا یه خورده به نظر میرسه که در نهایت نتونیم به اون نتیجه مثبت برسیم و همین ها باعث میشه میشه اون شخصی که اونجا میره یه سری ادبیات خاص پیدا بکنه و مجبور بشه برای اینکه یک سری هوادار رو راضی نگه داره از یه سری ادبیات خاصی استفاده کنه که عملاً شایسته شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی نیست. امیدوارم که حالا وزیر ورزش با توجه به اینکه متولی این دوتا باشگاه، پدر این دوتا باشگاه، یه تدبیری بیاندیشه، حداقل اون افرادی که به عنوان هیئت مدیره انتخاب میکنه از اعضای شورای شهر و نماینده مجلس و اینها نباشن، هم شایبه پیش نیاد، همین که این بساط رو نداشته باشیم. خیلی کوتاه
تصور این دوست عزیز که مصاحبه کرد، خب نماینده شهر،
بله،
در واقع
اصلا فراتر از بحث پرسپولیس استقلاله. بله کاملا درست. فقط نکته پایانی که من میخوام ازتون بپرسم، پرونده آقای کالدرون و دستیارانش هست و پولی که باید بدیم. ما الان از طرف پرسپولیس در واقع شما خواستین که تجدید نظر بشه یا پول رو میخواییم به حسابشون واریز بکنیم؟
خب ما حقیقتا حالا من اینجوری واسه تون توضیح میدم یا اینجوری به عرضتون میرسونم که ناکنید، خب حکم پرونده آقای کالدرون پیشنویس حکمش یا اون خلاصه حکم به ما ابلاغ شد. خب این صرفا یک چکیده ای از حکمت جاد 5-6 هفته که یک چکیده از حکم رو به ما اعلام کردن. خب توی به موجب قوانین فیفا ما 10 روز مهلت داریم شرح تفصیلی یا اصطلاحاً گرند حکم رو مطالبه کنیم که تو موعد مقرر اون شرح تفصیلی حکم رو میخواییم. این از باب حقوقی من توضیح میدم خدمتتون. بعد از ابلاغ شرح تفصیلی حکم 21 روز مهلت داریم که تصمیم بگیریم که استیناف خواهی کنیم، تجدید نظر خواهی کنیم یا نکنیم. این پروسه حقوقیشه، ولی خب بازم جناب آقای دکتر رسول‌پناه خیلی شدیداً پیگیر این هستن که قبل از اینکه به تصمیم گیری در خصوص اعتراض به این حکم برسیم، ان شاء الله با آقای کاردان و دستیاراش به توافق و
بله من به نظر من اون توافق حاصل بشه، ما از اول به هر حال باشگاه میدونه که باید یه پولی رو به این بنده خدا بده یا نده. خب یه پروسه ای رو طی نکنیم که به ضرر باشگاه تموم بشه، یعنی همین الان شما همین الان پول رو واریز کنیم به حساب آقای کالدرون و دستیارانش نسبت به فردا صبح، فردا ظهر خیلی جلوین، حداقل چند میلیارد جلویی، چند میلیون جلویی.
اجازه بدید من یه توضیح کوچیک خدمتتون بدم. ببینید من به عنوان شخص حقوقی حتما پیشنهاد و توصیه‌ام اینه که نه تو این مقطع، در زمانی که تصمیم بر اتمام همکاری گرفته می‌شود این اتفاق بیفته.
بله.
یعنی موقع ما یه شرایط خوبی رو از دست میدیم، خب وقتی من قصد در اتمام قطع همکاری دارم، خب اونجا خیلی فضای مذاکره خوبی به وجود میاد که آقای مربی، آقای بازیکن، آقای سرمربی به هر دلیلی میخوام قطع همکاری کنم و این تعریف مالی به سرعت اتفاق میفته، دیگه کار سختی نیست. خب توی مقطعی باید بشود و من هم توصیه میکنم که بشه، نمیشه. بعد من به عنوان بازم میگم یه وکیل دادگستری یا شخص حقوقی مواجه با طرح دعوا میشم، تکلیف من دفاع از این دعوا، هرچند اونجا هم اصرار به مدیرم اصرار میکنم که صلح کنه، با این حال من شرایط دعوا رو میتونم متوجه بشم. اما همه اینا باعث نمیشه که من به تکلیف حقوقیم در دفاع
بله، در حال شما
در لایه در مدیریت پرونده اقدام نکنم، چون چند روز بسیار این موضوع مانور داده میشه و فشار داره میاد. حقیقتا من توصیه‌ام حتما مصالحه است. من پیشنهاد در تمام این دعاوی که شما میبینید من خوانده دعوام، من دست. علیه من دعوا شده است و من باید دفاع کنم، باید پرونده رو مدیریت کنم. من بازم رفیق جونم اگر این اتفاق نیفته از طرف من، باشگاه 6 ماه قبل با تصمیم کمیته انضباطی مواجه بود.
خب با همون 6 ماه قبل اگر پول و واریز می‌کردن دیگه به اینجای داستان نمی‌رسید، مصالحه می‌کردن.
من موافقم با این موضوع.
امشب هم اگر مصالحه بشه قطعا نسبت به فردا با این نرخ دلار و با این اوضاع احوال اقتصادی قطعا خیلی به نفع باشگاه خواهد بود. ممنون از شما جان.
شانس بهتری برای مصالحه خواهید داشت. هر چیزی بهتر مصالحه بشود شرایط مذاکره راحت‌تر و بهتر خواهد بود.
متشکرم از شما آقای خواجه‌مند، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس.
سلامت باشید، خدا حافظ شما.
اگه یادتون باشه فوتبال یه آبربانک داشت که هر موقع تو فوتبال پول کم میومد از جیب ایشون برداشت میشد، یعنی ایشون اولین کسی بود که به فوتبال گفت عشقم از امروز همه هزینه ها صرف تو میشه.
عشقم تو دیگه از امروز زندگی منی، از امروز همه هزینه ها فقط برای تو میشه.
ولی بعد معلوم شد که به صورت غیر مستقیم و با واسطه از پول مردم و بیت المال برداشت میشه، یعنی هزینه ها از جیب ماست به اسم ایشون. که خب به حکم دادگاه آقای آبربانک به خاطر اختلال در نظام بانک بانکی به تحمل 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق، محرومیت دائم از بکارگیری از خدمات دولتی و رد مال، اونم معادل 4889 میلیارد و 395 میلیون ریال یعنی 488 میلیارد تومان شدن. تو جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت آقای آبربانک 8 تا شرکت سوری تأسیس کرده و چند تا کارتون خوابو به عنوان مدیرای این شرکت‌ها معرفی کرده و از این طریق 586 میلیارد تومان از بانک تسهیلات گرفته. بعدم گفتن که هر مبلغی به هر کی بذل و بخشش شده، چه ورزشی چه غیر ورزشی، همه باید برگرده. بعضیا گفتن که اینا کادو بوده، پولایی که آقای آبربانک به ما داده، کادو رو که وا نکرده پس نمیفرستن. که آقای دادستان گفتن این مبالغ حتی اگر کابین همسران شده باشه باید برگرده.
فهم بوده که من در ورزش صرف کردم، ما هم هر کس از پول خودش در ورزش صرف میکنه تقدیر میکنه، دستش هم نمیشه. ولی در خصوص شما عرض میکنم از شهریور 92 تا 95 هر پولی از جناب آقای دولتی آمده، بازم تاکید میکنم آقای بعضی مگر از خود آقای دولتی پولی نگرفتیم، نگاه کنید هر کس در خلال شهریور 92 تا 95 چک های متعلق به این اشخاص که اسم بردم دریافت کرده، پول تسهیلات، پول مردمه. حالا آقای هدایتی دوست داشتن خدمت بکنن به ورزش، از این طریقی بحثی حالا ایشالا انگیزشون خیلی بوده، ولی عمل عمل مجرمانه هست. پول متعلق به مردمی هستش که خودشون حقوقشون شفاف زندگیشون رو نمیده. بدانن همه اون کسایی که هدیه ها رو دریافت کرده، بدانن این پول ها پولای کسایی است که 2 میلیون حقوقش، 2 میلیون تومن، 2.5 میلیون تومن حقوق دارن دریافت میکنن.
حالا بگذاریم از این که بودن دوستان فوتبالیستی که وقتی دیدن باید پولای میلیاردی کادویی رو پس بدن گفتن قوه قضاییه باید به خاطر این حکم خجالت بکشه. بگذاریم از این که یه سری دیگه از فوتبالیستا که دستشون تا کتف تو جیب آبربانک بود، رفیق تورگیش بودن، به قیمت چیپس و پفک واکنش نشون دادن، ولی سر این قضیه اصلا خوششون زدن به اون را، انگار نه انگار. بگذاریم که تو زندان اون واحد سرقت و شرارت که آبربانک توش تشریف دارن و تبدیل کرده به هتل، فرش و یخچال و تلویزیون براش خریده، سالن و آذین بندی کرده، وقتی هم میره حموم 6 تا کابین حموم براش قروق میشه. یعنی امکانات ایشونو من تو خونمون ندارم، تو خونه یه درخواست کوچیک از خانوادهمو میکنم در حد اینکه قبل باز کردن در اتاقم در بزنید 3 ماه از غذاگر محرومم. از اینم بگذریم که تو زندانم اینستاگرامشون رو آپدیت میکنن، خودشون هم طلبکار جا میزنن، من هنوز به خاطر بقیه پول نون که تو 8 سالگی برنگردوندم به بابام انداختم تو قلکم عذاب وجدان دارم. از همه اینا میگذریم، ولی آخه این که پستاش 50,000 تا لایک میخوره رو کجای دلم بذارم؟ فوتبالیا که جای خود دارن، کلی از آبربانک برداشت کردن، اصلا مدیونشن، هنوز ازش حمایت میکنن. مردمی هم که آبربانک جیبشو از پول اونا پر کرده هنوز پاش واسدادن. زبان قاصر از این همه مرام و معرفت، دمتون گرم. این همون چیزیه که اختلاسگرا رو وادار به اختلاس میکنه، خودشون نمیخوان این سختی ها رو متحمل بشن، به خاطر خدمت به مردم و خوشحال کردنشونه که این کارا رو میکنن، فقط به خاطر ما.
کاری از گروه ورزش رادیو جوان.
دهن وا کنیم خیلی مسائل رو میدونیم،
بعد اعلام کنیم که درس عبرتشو برای بقیه داوران
هدایت شده عمل کنیم.
گل طلایی
شما کارین، شما مسئولیت چیه استاد؟
شما لجن چطوری
فوتبال ببندید؟ شما نگفتید چی باید بگم؟
میشه چنین چیزی؟
اما ما قهرمان خواهیم.
فوتبال نمیخوام ببین، نمیخوام برمونه.
خدا نبود مرگ تو. بر بخواد.
حق یه تیمو به این راحتی ضایع.
حالا من منتظرتون هستم. میدونم چیکارو.
شنبه تا چهارشنبه 19 تا 19 و 30
درخواست سپاهان که عنوان کرده لیگ رو یه هفته به تعویق بندازیم. آقای رضا فتایی سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفتن که تعویق بازی‌های این هفته تا روشن شدن تکلیف دیدار دو تیم استقلال و فولاد باعث رعایت عدالت در بازی‌ها میشه. ساعت 19 و 20 دقیقه و 40 ثانیه. شما شنونده برنامه گل طلایی هستید از ایستگاه رادیوی جوان. در ابتدای برنامه گفتم که امروز 18 تیر ماه مصادف با 8 جولای، مصادف با یه اتفاق مهمیه در عرصه فوتبال. حدود 6 سال پیش یک اتفاق مهم رخ داد که خیلی ها بینندش بودن و خیلی ها رو تحت تأثیر قرار داد. دانیال دانشور در توییتبال به ما میگه.
توییتبال سلام، خوش اومدیم به توییتبال. 6 سال پیش همچین شبی آلمان 7-1 برزیل رو تو جام جهانی 2014 تو خود برزیل شکست داد و بد جوری برد دیگه. فکر کنم هیچی نباید به این جمله اضافه کنم، خودش عمق فاجعه رو میرسونه. یه قابی تصویری من از این بازی یادم مونده، یه طرفدار پیرمرد سیبیلوی داشت برزیل که وسط این بازی نشونش دادن بد جوری داشت گریه میکرد. خیلی طرفدار معروفی هم بود توی خود برزیل. 7 تا جام جهانی رفته بود بازی برزیل رو، تو 60 تا کشور دنیا کلن همه بازی برزیل رو رفته بود، از نزدیک دیده بود. این بنده خدا خیلی تصویرش پخش شد اون دوره و خیلی معروف شد و اینا. یک سال بعدش متاسفانه فوت کرد و فکر کنم حسرت به دل موند که یه بار دیگه قهرمانی برزیل تو جام جهانی رو ببینه. تصویر فکر کنم یاد خیلی ها مونده باشه. دیشب میلان بعد جوری یوونتوس رو در هم کوبید، تا دقیقه 62 هیچ عقب بود، یهو 7-8 دقیقه 3 تا زد، یه کامبک عجیب غریبی زد، یه دونه هم دیگه تا آخر بازی زد و 4-2 در نهایت بازی رو برد. بعد از بازی زلاتان ابراهیموویچ اومده گفته که من بازیکن، مربی و رئیس هستم، فقط نکته منفی ماجرا اینجاست که فقط به عنوان بازیکن دارم دستمزد میگیرم، اگر از اول فصل تو میلان بودم اسکودتو رو فتح میکردیم. خیلی پر رو و مغرور و با اعتماد به نفس این زلاتان، ولی به قول محسن شامرادی تهیه کننده برنامه بهش میاد دیگه، به زلاتان واقعا میاد. یه اتفاق دیگه هم از لیگ ایتالیا خیلی داغ شده بود امروز تو فضای مجازی. دیشب لاتسیو 2-1 به لچه باخت در عین ناباوری و خب فاصلش با یوونتوس موند، در حالی که یوونتوس هم باخت شانس آورد، ولی خب امیدی هم به قهرمانی نداره. آخرای بازی دقیقه 93 یکی از بازیکنهای لاتسیو پاتریک اخراج شد. حالا چرا اخراج شد؟ دست دوناتی بازیکن لچه رو گاز گرفت. یاد و خاطره استاد سوارز رو زنده کرد، سوارزی که حالا چند سالیه تو ترک دیگه گاز نمیگیره، ولی خیلی شوخی شده با این قضیه و گازای سوارز و گاز همین پاتریک و اینا، امروز حسابی پخش شده بود دیگه. باشگاه اوساسونا امروز یه توییتی زده، نوشته که در اوساسونا در تاریخ 100 سالش وارد قلب هوادارهای زیادی در سراسر دنیا شده، که حالا خود این جمله کلی مناقشه داره. این شامل ایران هم میشه، جایی که توی اون مطالبی که در مورد زوج فوق‌العاده نکونام و مسعود شجاعی منتشر میشه هنوزم توجه زیادی رو به خودش جلب میکنه. من امیدوارم که لژیونرهای الانمون برسن به سطحی که جواد نکونام توی اوساسونا داشت، البته تو تیمای بزرگتر ایشالله، فعلا که فقط وست میشن این ورون ور. گواردیولا امروز اومده گفته که آرزوی من اینه که مسی توی بارسلونا بمونه. مسی که این چند وقته خیلی صحبتش بوده، شاید سال 2021 از بارسا بره. خود گواردیولا هم خیلی صحبتش بوده که ممکنه منچستر سیتی رو ترک کنه بره سرمربی بارسا شه دوباره، حالا یا آخر این فصل یا فصل دیگه. خلاصه یه جورای گواردیولا انگار نخ داده دیگه که آقا مسی بمون تو بارسا. ادن آزارد دوباره از ناحیه مچ پای راستش مثل که مصدوم شده و احساس ناراحتی میکنه، به ایسکا رادیوی کادناسر این رو امروز اعلام کرده بود.
توی این فصل آزارد 24 تا بازی رو از دست داده به خاطر مصدومیت، یه دو تا مدت خیلی طولانی مصدوم بود تو فصل، حالا شانس آورد به خاطر کرونا بازی‌ها تعطیل شد و یعنی بازی بیشتری از دست میداد. به نظر میرسه که حالا فعلا هم بازی آلاوز رو از دست بده یا حداقل زیدان بهش استراحت بده. داره بعد جوری میره تو مسیر گرت بیل دیگه، مصدومیت‌های پشت سر هم و آماده نبودن بدن و اینا. من بهش پیشنهاد میکنم یه سر بیاد ایران، ما اینجا دکترای خیلی خوبی داریم که بهش یاد میدن آقا چجوری مصدوم نشه، بدنش آماده باشه. استاد میم جیم، استاد میم نون، حتی استاد کاف کاف، بیا اینا بهت میگن چجوری مصدوم نشی تو فصل بتونی بازی کنی. تمام، خداحافظ.
گل طلایی 19 تا 19 و 30.
مگه جریمه کردن نباید حساب کتاب داشته باشه؟
خب آقای استفان کوزین به نظر میرسه که سرمربی آینده شهر خودروی مشهد خواهد بود. ایشون دستیار ایتالیایی آقای سراسیایی بودن و هستن فعلا. سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران پاسخ تست های استقلالی ها رو اعلام نمی کنه، اما پرونده رو به کمیته انضباطی فرستاده. امروز اعلام شد که پاسخ ها اومده، اما اونجوری که از شواهد و قرائن پیداست 25% رو در واقع پر نکرده تیم استقلال و تعدادی که باید بازیکنانشون کرونا نگرفتن. البته خدا رو شکر که تعداد کم بوده، ولی خب به هر حال همین موضوع باعث اعتراض پارس جنوبی هم شده و اونها میگن که آقا بازی باید 3-0 اعلام بشه به سود پارس جنوبی. آقای سیف برقی مسئول کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال هم که خب منبع مطلع هستن، اما حاضر به پاسخگویی نیستن و ترجیح میدن که سکوت بکنن. حالا اینکه چرا پاسخگو نیستن و ترجیح میدن که سکوت کنن، این هم واقعا جای یه خورده بحث داره. فهرست باشگاه استقلال 38 نفر است. دو نفر خارجی که در این فهرست بودن و الان نیستن، آقای لکیچ و آقای بودروف، هنوز از لیست و فهرست باشگاه استقلال خارج نشده و همین خارج نشدن این دو نفر باعث شده که عملا اون 25% پر نشه و بالا پایین بشه. خب وقتی که بازیکنی یا کادر فنی میره به هر دلیلی، به هر حال خیلی از بازیکنان کادر فنی میان ایران و بعد میرن، خود به خود میرن، اصلا دلیلی هم نداره، میرن. خب چرا ما اسمشون رو همچنان در فهرست باشگاه ها میبینیم؟ اینا رو خب حذف کنیم که مشکلی هم پیش نیاید. متشکر از همراهی شما عزیزان. این هفته من حامد مشکینی به اتفاق دانیال دانشور، پویا شریعت پناهی که صدا بردار امروزمون بودن، محسن شاهمرادی و بابک شکری و همچنین مجده تهرانی با شما عزیزان همراه بودیم. آرزوی آخر هفته بسیار خوب و سراسر شادی و آرامش رو براتون دارم. ممنون از شما. پایان گل طلایی. خدا.
عصر بخیر دوستان عزیز، ساعت 19:30 است. از پخش رادیو جوان در خدمت شما هستیم و همکارانم آماده هستند تا یک برنامه فوق